أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تردد ملاقات بین قبل از کریت و بعد کریت، این فرع فقهی در کلمات مخصوصا مرحوم نائینی به این مناسبت بود که هم تطبیقی برای بحث تعاقب حادثین بود و هم گفتیم مرحوم نائینی قاعده‌ای رو در برخی شبهات مصداقیه ادعا کرده و تطبیق بر مقام کرده و هم منشأ خطای مرحوم نائینی در انکار جریان استصحاب در معلوم التاریخ از این بخش از کلام ایشون روشن میشه. این رو داشتیم دنبال میکردیم. بحث این بود که آبیست در یک زمانی پر و در یک زمانی ملاقات با نجس درش اتفاق افتاده، نمیدانیم کریت اول بوده تا ملاقات متأخر تأثیری در نجاست نداشته باشه یا بالعکس اول ملاقات بوده تا کریت متأخر تأثیری نداشته باشه. مرحوم نائینی قدس سره قائل شده بود در یک وهله به نجاست آب در تمام فروض مسئله، یعنی در فرض جهل به تاریخ ملاقات و کریت هر دو و در فرض علم به ملاقات، تعین زمان ملاقات و تردد زمان کریت بین قبل و بعد و بین فرض تعین زمان کریت و تردد ملاقات بین قبل و بعد، در تمام فروض حکم به نجاست، گرچه در یک وهله‌ای حکمش متفاوت بوده. به این توضیح که در همه این فروض حکم به نجاست میشه، نه به خاطر این که در معلوم التاریخ استصحاب جاری میشه که میخواستیم در مقام دفاع از مرحوم نائینی این حرف رو بگیم که ایشون قائل به جریان استصحاب در معلوم التاریخه، نه، مرحوم نائینی قدس سره در همین جا هم فرموده استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمیشود، بلکه منشأ مقاله مرحوم نائینی در حکم به نجاست در کل صور این بود که در مجهول التاریخین، بله استصحاب در هر دو جاری میشه و نتیجتاً اینه که حکم میشه به تعارض و تساقط. حکم به نجاست در حقیقت به لحاظ اینه که اونی که موضوع طهارته عبارت است از ملاقات بعد الکریه، و بما این که ملاقات بعد الکریه ثبوتاً و اثباتاً هر دو باید محقق باشه، یعنی به این معنا که صرف حکم واقعی نیست، اثباتاً هم اگر احراز نشه ملاقات بعد الکریه، آثار نجاست و ملاقات قبل الکریه باید بار بشه و لذا در این صورت حکم به نجاست میشه. این در مجهول التاریخین، و همینطور در صورتی که علم به تاریخ ملاقات اگر بود، زمان ملاقات اگر مشخص بود، استصحاب عدم کریت الهین ملاقات موضوع نجاست باش دیگه محرز میشه، عدم کریت تا زمان ملاقات معلوم. و اما عکس فرض، اونجایی که زمان کریت معلومه، استصحاب باز در معلوم جاری نیست، استصحاب در همون مجهول جاریه. مجهول هم عبارت از ملاقاته. استصحاب عدم ملاقات الى زمان کریه کافی نیست برای طهارت. چرا؟ به خاطر باز این قاعده‌ای که ایشون اساسها، و اون این که حکمی که معلق بر یک عنوان وجودی شده باید احراز بشه، به زمینه این که مستفاد از ادله اعتصام کر اینه که باید ملاقات بعد الکریه باشه. در جایی آب معتصمه که ملاقات بعد الکریه، و استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت اثبات تأخر ملاقات رو که نمی کنه. نتیجتا موضوع اعتصام منتفی خواهد بود، چون اونی که موضوع اعتصامه ملاقات بعد الکریه، و استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت برای اعتصام کافی نیست، به خاطر اون قاعدش. قاعدش اینه که شما باید موضوع که عبارت از قضیه مراقات بعد الکریه رو شما باید احراز بکنید.
نشون.
نه دیگه نجاست. فرض اینه، قاعده ناینیه اینه، اگر حکمی معلق بر عنوان وجودی شد، اعتصام استثنایی است از ادله انفعال. شما یه قاعده دارید، هر شیئی با ملاقات نجس منفعل میشه، از این یک عنوان وجودی استثنا شده و اون عبارت است از ملاقات بعد الکریه، این استثناء شده. ملاقات بعد الکریه باید احراز بشه، هم ثبوتاً موضوع اینه، اثباتاً هم برای حکم به اعتصام احراز این معنا لازمه. یعنی به صرف این که شاید ملاقات بعد الکریه بوده برای حکم به اعتصام کافی نیست، موضوع اعتصام ثبوتاً ملاقات بعد الکریه، اثباتاً علم به ملاقات بعد الکریه. یعنی هر کجا شما علم به ملاقات بعد الکریه نداشتید، حکم به انفعال میکنید.
مسئول
تاریخ
چون
می فهمه
که هر دو جاری میشه اما
معارضه
میکنه. خب نه، در حالی که اینجا هم استثاب عدم ملاقات آدم کلیت اثر نداره،
اثر نداره، جاری
نمیشه اونجا کی بشه.
چطور
استثاب عدم ملاقات آدم کلیت اینجا هم اثر نداره، مسئول تاریخ هم اثر نداره.
خب اثر نداره، بازم نجاسته، اثر نداره. یعنی غرض اینه که استثابی که موضوع حکم طهارت باشه در بین نخواهید داشت، پیگیری نداره. ولی غرض این بود که حیث معلوم و تاریخ مجرای استصحاب نیست. حالا گیرم هم در هر دو مجرور و تاریخ استصحاب جاری بشه، از این ناحیه بر ما مشکلی درست نمی کنه. آره. ایشون میگه برای اون موردی که اون حکمی که معلق شده بر اون عنوان وجودی، اون حکم منتفیه بدون احرام، کما این که اون حکم بدون تحقق اون موضوع واقعا منتفی، بدون احراز هم ظاهرا منتفی. یعنی ادعای ایشون اینه که مفاد قضیه‌ای که حکم عصمت رو معلق کرده بر عنوان کریت، ملاقات بعد الکریه، این متضمن دو حکمه، یه حکم واقعی، یه حکم ظاهری. حکم واقعی اینه که اگر ملاقات بعد الکریه باشه آب معتصمه و اگر قبل باشه آب محکوم به نجاست. این حکم واقعی. اثباتا نمیدونیم قبل یا بعد بوده، ایشون میگه اثباتا هم تا احراز نشه بعد بوده حکم به نجاست میشه. مفاد قضیه غیر از تعلیق حکم واقعا بر اون موضوع، تعلیق اون حکم ظاهرا و اثباتا بر احراز و علم به اون موضوعه. در اونجایی که معلق بر عنوان وجودی باشه. مثالی هم که تو کلام ایشونه که شاید مثال روشنی هم باشه، به خیلی از اصحان این معنا میاد در مثل این مثال. مولا گفته اجازه نده کسی امروز بر من وارد بشه مگر دوستم. لا تدخل علی احدا الا صدیقی. خب حالا اگر یه آدم نشناسی آمده، آیا میتونه این دربان اجازه دخول رو بده بر اساس اصل براءه؟ چون لا تدخل علی احدا الا صدیقی معناش اینه که ممنوعیت دخول همه مگر دوستان. خب شبهه مصداقیه است این آقا دوسته یا نه، اصلا ادعا میکنه دوستم ولی نمیدونیم راست میگه یا راست نمیگه. ایشون میگه از این جمله فهمیده میشه که تو باید برای تجویز دخول احراز دوستی او رو بکنی، به صرف این که شاید دوست مولاست و اصل براءت از ممنوعیت تمکین او از ورود بر مولا، این مجوز دخول نمیشه. از خود این کلام که انه ممنوعیت دخول مگر در ظرف احراز موضوع جواز ورود مستفاده. به عام نمیشه تمسک کرد، ولیکن بقیه میگن در شبهه مصداقیه نوبت میرسه به اصل عملی. ایشون میگه نوبت نمیرسه به اصل عملی، نوبت میرسه به همین قاعده‌ای که مستفاد از همین تعلیق حکم بر موضوعه که لا تدخل علی احدا الا صدیقی. از خود این فهمیده میشه که احراز صداقت مجوز وروده، نه اینکه صداقت واقعی. تا نوبت برسه به اصول عملیه، خود همین از قبیل قاعده است در ظرف شهر.
من
نه، هر اونی که هر کسی مجاز به دخول نیست، حتی کسانی که نه رفیقن نه دشمن. اونی که فقط جایز دخول او بر مولا و بر اون شخص که صدیق به حسب ثبوت و به حسب، یعنی خیال نکنید که حکم واقعی مقیده، حکم واقعی مقیده بر احراز صداقت نیست، تا این که جایی که طرف احراز صداقتش نشه در حالی که رفیق واقعیه ممنوع الدخول باشه. نه، ایشون اینا متوجهه، میگه موضوع عبارت از صداقت واقعی به حسب حکم واقعی. اما به حسب حکم ظاهری که الان شک دارم اثباتن این آقا دوست یا غیر دوست، ایشون میگه مستفاد از این کلام اینه که شما وظیفه ظاهری اینه تا احراز نکنی صداقت و دوستی رو اجازه ندی. وظیفه ظاهری نتیجتاً اینه که اگر در واقع دوست بود واقعا مجاز بود، اما اون حکم ظاهری و اون قاعده دائمیه اقتضا میکنه که ظاهرا شما مرخص در تمکین این شخص مشکوک از دخول نبودی. کان صدیقه سابقا او فعلا نشید علا جریان الاستصحاب، کان صدیقه سابقا لان الاستصحاب معتبر عند النائمی ولكن اذا فرض انه لم يكن محرز صداقته سابقا ولا لاحقا.
في مورد
مشهور حال سابقه
بلحاظ المثال هو الملاقات والذريه، ما في حاله سابقه اللي هي
المفروض انه توارث حالتين متضادتين،
تعارض يعني
اما تعارض او الاصل لا يجري في ناحيه احدهما من باب انه ليس له اثر، استصحاب عدم الملاقات الى زمان الكريه لا يجري.
في حاله الطاعه النائميه الا يمنع شيخ النائم من ان يجري الاستصحاب؟
ليش؟
للقاعده
الاستصحاب حيث يجري يجري، ولكن الكلام انه بالقبض عن الاستصحاب، اذا فرض انه لم يكن هناك استصحاب باعتبار توارد حالتين او باعتبار عدم تعین حال سابقه، في هذه الحاله يرى انه هنا قاعده اخرى في قبال الاستصحاب، وهي قاعده انه لا بد من احراز الموضوع الوجودي المستثنى من الحكم العام.
عنوان
عدمی
چه
سوالی مثلا
عنوان عدمی هم باشه همین
نه، ایشون میگه اگر حکم معلق بر شما، اگر عنوان عدمی اگر میخواد بگید خود عدم به عنوان نفس اخذ شده اونا باز میشه وجودی، وجود چه مقید باشه یعنی از قبیل معدولم باشه اونم وجودیه، یعنی اگر بنا بشه یک عنوانی باشه عنوان وجودی ولو عدم قید قرار بگیره اونم فرق نمی کنه.
الان عدم المانع برای وضوع،
عدم المانع کافی نیست،
نه در وضو میگیم شرط شرط وضو
اینه
که مانعی نباشد،
این علمان
باید احراز بشه یا با
براحت هم
میشه درست
بشه، با براحت که نمیشه اون که اونجا اصلا
با براحت بشه، اینم باید عدم نعتی نیست، یه موضوع امر عدم.
آقای من اونجا باید احراز بشه از بابی که عدم مانع اثبات قصد نمی کنه، اون اصل مثبته. شما در موضوعات مرکبهی فرض بکنید که اصل اگر جاری شد و موضوع باش قابل اثبات باشه، استصحاب عدم مانع بر اعضای وضوع اثبات قصد نمی کنه. پس فرمایش مرحوم نائمی اینه که اونجایی که حکم معلق بر یک عنوان وجودی شده، ما در حقیقت از دلیل دو حکم می فهمیم، یه حکم ثبوتی یه حکم اثباتی. حکم ثبوتی اینه که حکم به حسب واقع معلق بر اون واقع عنوان اون موضوع وجودی، قسمت معلق بر واقع الکریت به حسب ثبوت، جواز دخول معلق بر واقع الصدیقه، این به حسب ثبوت. یه حکم اثباتی که علا تقدیر شک، و اون اینه که مادامی که اون عنوان وجودی احراز نشه ضد اون حکم رو خلاف اون حکم رو باید مترتب بکنیم. بر این اساس مرحوم نائمی قدس سره قائل شده ولو در یک وهله قائل به نجاست در این آب در تمام فروض نبوده بلکه تفصیل قائل بوده به تفصیل، چون قاعده طهارت رو جاری میدونسته در بعضی از فروض، ولی بر اساس این قاعده ناینیه جدیدیه فتوا و نظر اخیر مرحوم ناینی حکم به نجاست آب در تمام فروض بوده. خب این رو دیدید که این معنا هیچ دلالتی بر جریان استصحاب در معلوم تاریخ نداشت، چون در حقیقت مرحوم ناینی قدس سره در این فرد تصریح داره که استصحاب در معلوم تاریخ جاری نمیشه. ولی حالا این قاعده ای که مرحوم ناینی فرموده، بین مقررای ناینی هم در این قاعده تفاوتی هست. مرحوم کاظمی این قاعده رو اینجوری مطرح کرده که حکم معلق بر یک عنوان وجودی و فرض نکرده استثنایی از یک امر عامی. تو کلام مرحوم آقایی در مصباح این گونه آمده، این که اگر یک حکم عام الزامی داریم، از اون حکم عام الزامی یک موردی به عنوان یک موضوع وجودی استثناء اگر شد، حکم عام الزامیمون عبارت از این که ملاقات موجب نجاسته، از این استثناء شده ملاقات بعد الکریه. در این صورت به اصطلاح اون قاعده مفروضهشون جاریه. در هر حال این تفاوت تو کلام دو مقرر وجود داره. ولی علی ای حال این قاعده رو مرحوم ناینی که ذکر کرده برش آثاری هم مترتب کرده، چند مثال رو مرحوم آقای قدس سره از ایشون حکایت میکنه. یه موردش بحث ما، مورد دیگر از تطبیقات این قاعده ناینیه بحث دم مردد بین اقل و اکثر از درهمه. اگر به لباس شما یک خونی هست مردد بین این که کمتر از درهمه تا معفو به در نماز باشه یا بیشتره تا معفو نباشه. خب اینجا ایشون فرموده برابر همین قاعدهی که فرموده، فرموده این مستثنا نیست، با این که احراز نمیشه زیادش بر درهم این مستثنا نیست دم مشکوک، بلکه حکم به بطلان صلات میشه. چرا؟ برای که قاعده اینه که هر نجسی مانع از صلاته، از صحت صلاته، حکم الزامی عام مانعیت نجس، چه دم چه غیر دم، دمم علل اطلاق، استثناء شده از دم، دم زائده بر درهم. آقای من شبهه مستاقیه بعد از آنی که دم اقل از درهم استثناء شده، دم اقل از درهم استثناء شده، شما شک دارید که این دم اقل از درهم یا نه، تمسک با عام، تمسک در شبهه مستاقیه. مرحوم ناینی آمده فرموده نه، عیبی نداره تمسک به شبهه مستاقیه، منطقه اینجا به اون عموم نیست، چون از اون دلیل استثناء فهمیده می شود که مستثناء اون دمیست که احراز بشود اقل بودنش از درهم، نه ثبوتن. مستثناء اینه، ثبوتن مستثناء دم اقل از درهمه، نه دمی که احراز بشود اقل بودنش از درهم.
یعنی
علم موضوعی در حکم ظاهری، یعنی مستثنای به حسب ثبوت دم اقل از درهمه، چه بدانید چه ندانید. ولی به حسب اثبات اگر نمیدانید این در اقل از درهمه یا اکثر، ایشون فرمودن دلیل استثناء فهمیده میشه که اندشت محفو نیست، بلکه باید اون حکم عام رو باید مترتب بکنی.
این حکم ظاهری
که درست میکنه زمان امارت یا عهد هست دیگه، این در حقیقت اماره ای ما نه
از عدم از اونجا وارزش میشه دیگه.
چه هستی؟ چه هستی؟
از عدم
از اینه که اقل از درهم نیست؟ آقای من این نه چیه؟ عنوان اقل حالت سابقه نداره؟
ملاقاتش
ولی این در این موردشون داره ادعا میکنه دلیل خاص برای اعتبار این اصل داریم، یه نوبت به اصل دیگه نمیرسه. یعنی در حقیقت این اخص از اطلاقات ادله استصحاب و دیگر اصول عملیه است. خودش یه قاعده ایه، مثل قاعده ایه. خب حالا عرض میکنم آیه من دلیل دلالت کرده بر مطلق دم، ولی مخصصش اینه که دم اقل از درهم مستثنان و لذا این چون مشکوکه دم اقل از درهم بودن، تمسک با عام در موردش تمسک با عام در شهره مصداقی هست.
اما یه مخصص منفصل نیست؟
مخصص منفصله.
مخصص منفصل
میگه میگن چی؟ میگن نخل تمسک اختلافی هم نیست. آقای من تمسک به عام در شبهه مصداقیه چه مخصص متصل چه منفصل جایز نیست. حالا با این فرق نائینی هم قبول داره جایز نیست، ولی ایشون میگه اینجا اشکال نداره. اینجا اشکال نداره چون یک اصل خاص یا اصل موضوعی، اصل موضوعی اقتضا میکنه که اون دم مشکوک محکوم به استثنا نیست اثباتا، نه اینکه مستثنا نیست ثبوتا. دم مشکوک ثبوتا اگر اقل از درهم مستثنا، ولی اثباتا مستثنا نیست. چرا؟ چون دلیل همانطوری که اصل عدم ازلی اصل موضوعیه و مورد رو مندرج میکنه در عموم و از محذور تمسک به عام در شبه مصداقی خارج میکنه، مرحوم نائینی اصله. چون خود مرحوم نائینی اصل عدم ازلی و قائل نشده، میگه شما خیال نکنید من نائینی دستم خالی شد، یه اصل دیگری جایگزینه اصل عدم ازلی کرده که اون جایگزین همین اصل عدم ازلی و اثر عدم ازلی برش مترتبه. و موارد دیگری رو برای مولای قدس سر رو بر این مدعای خودش مترتب کرده که بعضی از موارد دیگه تو کلام مرموهای خویی هم به تصریح باز اینجا آمده. بحث مرعی مردد بین کونها من المحارم، که ازدواج با زنی که مشکوک آیا محرم است یا محرم نیست، شک در محرم بودن، محرمات نکاح، زنی طرف خواهد ازدواج بکنه در مسئله جواز نظر نه در مسئله نکاح، جواز نظر به عده‌ای از زنها ثابت، ام و اخت و مواردی از این قبیل. یه زنی از دور داریم میبینیم نمیدونیم اون مادرمونه یا مثلا یه اجنبیه، آیا جواز نظر به او هست یا نیست؟ خب مرحوم نائینی بر اساس همین قاعده خودش فرموده نه، چون که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، حکم الزامی عام وجوب غض بصر و عدم جواز نظر و حرمت نظره. از این استثناء شده عده‌ای از موارد مثل امهات. دلیل استثنای مثل ام از حرمت نظر دو دلالت داره. یه دلالتش اینه که به حسب ثبوت مادر از حرمت نظر مستثناست، مادر واقعی نه مادر مشکوک، مادر واقعی مستثناست. حالا شک دارید این خانم مادره یا مادر نیست، شما یه مصداقیه مورد مستثنا، اون دلیل استثنا میگه برای ترتیب اون حکم استثنایی اثباتا احراز عضو، احراز مادر بودن لازمه، با شک که در مادر بودن حکم بقیه عام که با حرمات بار کنید. این فرمایش مرحوم نائب قدس سفر. خب اون یه حساب این داخل رفتی به اینجا نداره، اون اصلا اصل اقتضا میکنه به اصطلاح جواز رو به بیانی که اون
برعکسش
دیگه ازدواج کرد بعد بعد بعد
تو معرفه قرشی هم همین حرفا رو میزنن میاره عقل میگم زنم
اون هم نه از اون از باب استفاب عدم ازلیه اینا این باید همه حرفا میزنه ایشون همین رو تصویر میکنه این امرأت من قریش معناش اینه که باید شما احراز قرشیت بکنید نه به دلیل اصل عدم ازلی بلکه به این دلیل. خب این یه فرمایش مرحوم نائب قدس سره در مقام فرموده. تنها اشکالی که به مرحوم نائب در این هست اینه که این ادعاییه و مثبتی در این مواردی که شما دارید ادعا میکنید نداره، این که دلیل متکفل اون حکم استثنایی متضمن دو حکمه، یه حکم ثبوتی یک حکم اثباتی، به حسب ثبوت واقعش مستثنا، به حسب اثبات احرازش دخیله. این یک ادعاییه. اونی که از دلیل اون حکم مستثنا استفاده میشه فقط حکم واقعیه، و اون این که اون حکمی که به عنوان عام فرض شده ازش استثنا میشه فرض وجود واقعی موضوع، و اما موارد شک در موضوع، شک در مادر، شک در این که بعد الکریه بوده و شک در این که این خون کمتر از درهمه، دلیل متکفل استثناء نسبت به حالت شک هیچ تعرضی نداره که نسبت به اون بخواد بگه. و این موارد در حقیقت اون اصل موضوعی که در این موارد هست در حقیقت مشکل رو حل میکنه. در تمام این مواردی که اشاره شد اصل جایگزین داره که همون اصل عدم ازلیه، و لذا بین مقاله مرحوم نائینی و بین قائلین به اصل عدم ازلی ثمره ای نیست، انما ثمره. اگر کسی بگه اصل عدم ازلی رو قبول نداریم، استصحاب رو نسبت به اصل عدم ازلی قاصر میدانیم، قاعده نائینیه رو هم قائل نیستیم. خب در این موارد شرط تمسک به عام نمیتونه بکنه، استصحاب و قاعده نائینیه هم نداره، مرجعش چیه؟ سایر اصول عملیه. سایر اصول عملیه خود مرحوم نائینی در مقام مسئله شک در تقدم کریت و ملاقات قائل بوده به چی؟ به قاعده طهارت. گفته اونجایی که استصحاب کردید عدم ملاقات رو الا زمان کریه، خب کافی نبود برای اثبات تأخر ملاقات از کریه، اون استصحاب جاری نمیشد. خب اون استصحاب جاری نشد، نوبت به چی میرسه؟ در قاعده نائینیه‌اش گفته باید احراز بکنید ملاقات بعد از کریه رو، ملاقات نکردید محکوم به نجاست. قبل از آنی که این قاعده رو ملتزم بشه تو کتاب فقهی و رساله عملیه سابقش گفته یا محکومه به طهارته. چرا؟ قاعده طهارت، قاعده طهارت اقتضا میکنه این آب چون بعد از آنی که ملاقات قبل الکریه موضوع نجاست، ملاقات بعد الکریه موضوع اعتصام، شبهه مصداقیه اصلی که اگر تا اون وقت نداشته مرجع اصل عملیه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این آب علم به قذارتش نیست، حکم به طهارت کرده. ولی اگر قائل به اصل عدم ازلی شدیم که در این موارد اصل عدم ازلی جاریه، در این مواردی که اشاره شد این سه موردی که در کلام آقای خویی هم آمده بود، استصحاب در ناحیه هم اون دم و در ناحیه اون مرعه استصحاب قضا میکنه این مادر نیست، چون جواز نظر موضوعش امه، اخت جواز نظر، ولی در استصحاب قضا میکنه این مادر نیست. عموم قل المؤمنین یا عضوم نفساره، اونی که از استثنا شده مادره، مادر وقتی که نفس شد عمومات قضا میکنه اونجا همه زنها مگر اونی که مادر، نتیجتا اینه که با عدم عذری. بعضی از موارد تو کلام مرحوم آیخویی آمده که با استصحاب نعتی همیشون فرمونده قابل اثباته، فرضشون کل نواز ناینی نفت میکنه اونجایی که اگر موضوع حکم عنوان عالمه، گفته من مثالی که عرض کردم لا تدخل علی احدن مگر صدیق، اگر گفته لا تدخل علی احدن الا العالم، خب مرحوم آیخویی میفرماد اینجا اصلا استصحاب غیر عدم عذری، استصحاب نعتی هم جاریه. این آقایی که الان آمده میخواد اجازه ورود بگیره، یه وقتی که حتما عالم نبود، اون وقتی از مادر متولد شده بود عالم نبود، نمیدونیم حالا که یه عمامه و تشکیلاتی داره عالمه یا اینکه نه بی سواد یا آمده اجازه ورود میگیره، استصحاب اقتضا میکنه عدم عالم بودنشو، مگر عمامه رو اماره علم کسی به حساب بیاره که اینم یه وقتی شاید بوده.
صدیق
هم
به
هر حال
وقتی متولد میشه که اینو نافش
نماز صداقت نبریدن کجا چیم؟ صدیق فرمید
عنوان
عالم
فقط
لا تدخل علیه الا صدیق، هم
به همین صورت
میشه استصحاب عدم نتیجه داری کنه. خب منتها اونجا بله، اگر عنوان ولی اگر عنوان اونجا باز عداوت باشه دیگه موقوف بر اصل عدم عذریه، اب نداره، اگر صداقت باشه، صداقت هم باشه در حقیقت بخواید بگید در طفولت صداقت نبود اشکال نداره، اونجا جاری میشه. منتها اگر ثمره جای ظاهر میشه که اگر موضوع عنوان عدو مثلا، اون دیگه حالت سابقه نداره دیگه، مگر استصحاب عدم عذری که اون وقتی نبود عدو هم نبود، اون وقت موقوف بر اون میشه. اما دیگه این موردی رو که ایشون میفرماد موقوف بر اصل عدم عذری نیست، چون استصحاب نعتی جاریه. این اشکالی که به مرحوم ناهیه اینه. بعد مطلبی که ایشون تو این قسمت داشت این بود که باید مستفاده از دلیل اذا بلغ الماء قد فر لم ينتس شيء، اینه که باید ملاقات بعد الکریه باشه، این باید مطلب دیگری بود. قاعده ناهیه مرحوم ناهیه تمام قاعده ایشون ادعا فرموده، هیچ شاهدی هم نداره جز ادعا. برخی از امثله اگر فرض بشه، ولیکن در عموم موارد اینطور نیست که صرفا اگر یک عنوان وجودی مستثنا باشه از دلیل استثنا فهمیده بشه اون حکم ظاهری، ولیکن مرحوم ناهیه ادعای دیگه هم داشت در این فصل، و اون این که استصحاب عدم ملاقات الی زمان الکریه به درد نمیخوره، چون اثبات نمیکنه ملاقات بعد الکریه رو. مدعای ایشون این بود که موضوع عصمت ملاقات بعد الکریه، نه عدم ملاقات الی زمان کریه، بلکه موضوع ملاقات بعد الکریه. این دیگه بحث فقهیه. مرحوم آیخویی قدس سره به ایشون اشکال فرموده نه، اونی که از ادله استفاده میشه اینه که اگر در فرض قلت ملاقات باشه نجاسته، اگر در فرض قلت نباشه بعد الکریه باشه یا مقارن کریه، همانطوری که اگر بعد الکریه باشه اعتصام هست مقارن با کریه هست. میدونید ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه که شما یه آب پاکی دارید، یه لیوان آب پاک هم کنارش، اگر این یه لیوان آب پاک زمیمه بشه به اون آب پاک میشه مجموعش کر، یه انگشت نجس هم اینجا دارید، مقارن ریختن اون یه لیوان آب کر انگشت نجس هم میزنید به این آب. اگر گفتیم موضوع اعتصام ملاقات بعد الکریه، اینجا ملاقات مقارن و الکریه نه بعد الکریه، باید حکم بکنید به نجاست این آب چون ملاقات مقارنه. ولی رو مثل که مثل من مالکویی که می فرماد اون چه از دلیل استفاده میشه اینه که آبی که کر باشد ملاقات چه بعدش چه مقارنش نجس نمیشود و لذا این آب محکوم به اعتصامه، ولو این که ملاقات بعد از کریه نبوده، ملاقات مقارن با کریت بوده. بحث استفاده نیست، بحث ما نمیخواییم بگیم ملاقات بعد از کریه بوده، در حقیقت اونی که موضوع نجاست ملاقات قبل از کریه است، اما ملاقات حال از کریه یا بعد از کریه علی تقدیره آب محکوم به طهارته. منتها استصحاب در این صورت اگر جاری شد موضوع انفعال درست میشه، میگه این آب تا زمان کریه است، یعنی نه قبل و نه مقارن. چرا دیگه؟ برای که موضوع نجاست عبارت از اینه که این آب یا در حال قلت فقط در حال قلت، اگر آب در حال کریت ملاقات باش حاصل بشه یا بعد محکومه به طهارته و استفاد اقتضا میکنه که ملاقات در حال قلت نبوده، لازم نیست ملاقات بعد از کریه باشه، ملاقات در حال قلت و الى زمان الملاقات نم و الى زمان کریه نبوده، لازم نیست اثبات بشه بعد بوده. این نسبت به کلام مرحوم نائینی این فرق و تصویر اون کبرا رو اینجا مطرح کردیم. فقط تحصل تا اینجا این که مرحوم نائینی در معلوم التاریخ استفاد جاری نکرد، استفاد رو در معلوم التاریخ جاری نکرد، بله در تتمه کلام ذکر کرده استفاد در معلوم التاریخ جاری میشه، در معلوم التاریخی گفته جاری میشه که ربطی به بحث ما نداره، در اون جایی که حالات متضاده تعاقب حالتین متضادتین اونجا فرموده در حالت معلوم التاریخ استفاد جاری میشه، و اما در غیر اون از حادثین متعاقبین در معلوم التاریخ استصحاب جاری نمی شود. و نکته کلام مرحوم نائینی قدس سره رو هم عرض کردیم چرا در معلوم التاریخ جاری نمی شود، نکتهش هم این بود که ایشون تخیل تقیید کرده بود از در موردی که میخواد بگه استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمی شه. یقل کلام در کلام مرحوم آغازی ها قدس سر رو که ایشون هم فرموده در معلوم و تاریخ جاری نمی شود، نکته ایشون با نکته مرحوم نائینی فرق داره، ایشون به نکته دیگری فرموده جاری نمی شه. یقل کلام فیه انشاءالله تعالی والحمدلله رب العالمین. چه یعنی شنبه آینده چقدر غصه با مسلمی و آیون از یک هفته جلوتر غصه
شنبه آینده دو هفته دیگه میخوانه یه خبر خوشه از همین نمان خوشحالی تو داشته باشه.
خب 22 بهمن کی میشه؟ یک شنبه میشه؟ خب اگر یک شنبه باشه شنبه شم تعطیلش، اون که اون هفته هفته فاطمیه است قبلش، چون هفته فاطمیه است آیون میگن اون میشه، اون میگن
بین فاطمیه
یه به من یه تقویم بدید، من بدید
دکتر شرط بذارین اگه میرن مشهد دعا تون میکنن تعطیل
زفاتی هستی بده بشه
چندوم جمادیه
بیست
و چهارم جماد الاولا
دقیقا یک هفته بعد از فاطمی
یک هفته بعد از فاطمی
فاطمی دوم یکی اسفنده فاطمی دوم
بله خب اون وقت یه روز فقط شنبه است دوشنبه و بعدش که درس هست دیگه
شنبه رو شروع می‌زنن
دو خب نداره اونم یک شنبه که عید شنبه شم تعطیل باشه اف نداره
آماده بشیم بر راه بیم
یا مولا جان بخشید فرمودین غیر از مقصد نظرت قاعده نائلیه استصحاب عدم ملاقات تا زمان کلیه جاری نیست
استصحاب
نظرت قاعده نائلیه فهم
داری؟
باید
اثر این نداشته باشم
باید
اثر نداره اثر این نداشته باید تأخر نمی کنه
مستجد نشته ما چرا باید تأخر میکنیم
ایشون دیگه مصطفی در اذا بلغ المعقد ذکر لم ينجس شيء اینه که موضوع اعتصام ملاقات بعد از کلیه
موضوع اعتصام تأخره خب این موضوع نجاست مگه تقدم نیست
نه دیگه اگر ایشون اینجا دو امر رو به هم تمیمه میکنه نتیجه میگیره موضوع اعتصام ملاقات بعد از کلیه تأخره و از ادله نجاست اونی که استثناء شده این عنوان وجودی
اون قاعده نائینیه که
بله دیگه اگر این قاعده نبود که مورد مجرای قاعده طهارت بود
نه بس اون سرین استثناء عدم ملاقات زمان کوریت که شکل اثر نداره رو جاری نمی کنیم اینو حتی قبل از اینکه قاعده نائینیه رو بخونه اجرا بکنه اینو گفته بودن چطور این آخه این چطور بدون قاعده نائینیه این حرف گفته میشه سلام اینه
کلام اینه که موضوع نجاست
یعنی
نه
اما موضوع نجاست تقدم مقارنت دیگه ایشون
میگه و استصحاب میگه که نبوده دیگه
موضوع
نجاست نبوده دیگه ولذا استصحاب عدم ملاقات عدم ملاقات تا زمان کریت اثبات تأخر رو که نمی کنه فرض اینه که این دیگه قاعده نائینیه نیست اینو با قطع نظر از اون قاعده قائله تأخر استصحاب عدم
نمی کنه ولی نجاست که نفی می کنه ایشون قائله که اگه قاعده نائینیه نگیریم نجاست موضوعش میشه همین که ملاقات قبل از کور و حین الکور باشه نجاست ثابت میشه
بله
مغز نظر قاعده نائینیه
بله
خب اینم درون نفی میکنه دیگه
آه ممنون شما دست شما در استصحاب عدم ملاقات تا اون زمان
نجاست نفی میکنه اگه قاعده نائینیه رو نگیم
حالا یعنی در حقیقت یه اشکال دیگه ای به مرحوم نائینیه که شما گمان میکنم مرحوم عادی ها هم یه حرف زده باشه توی تعلیقش بر فواید مرحوم عادی ها فرموده که در حقیقت با استصحاب عدم ملاقات الى زمان الکریه موضوع نجاست منتظر میشه احتمال میدم مرحوم آزیا این اشکال کرده باشه بله این در حقیقت نه این که به اصطلاح سببی مسببی این معناش اینه که ما یه شک بیشتر نداریم ببینید من میدونم چی شما دارید میفرماید من احتمال میدم حرف نائینی اینه که ما یه شک بیشتر نداریم این نظیر اینه که شما امروز ظهر میخواید نماز بخونید صبح وضو داشتید احتمال میدید خوابیدید بعد از وضوتون خب الان که میخواید نماز بخونید یه استصحاب طهارت دارید پس الان ظهر میتونید نماز بخونید ممکنه کسی اشکال بکنه که اگر این نماز رو الان بخونید یقین ندارید که نماز در حال طهارته استصحاب میگه که نماز با طهارت قبلش که نبود الانم نیست مرحوم نائینی میگه این استصحاب دیگه معنا نداره چرا معنا نداره؟ چون شکتون در این که این نماز درسته یا نه مسبب از اینه که الان طهارت دارید یا ندارید استصحاب وقتی که میگه طهارت دارید دیگه شکتون منتفیه این منتفیه چون یه شک بیشتر نداریده در حقیقت همینه این در حقیقت یعنی حرف اینه که دو شک نیست یک شکه
این فرق داره با اون موارد سببی و مسببی. حالا میگید تو اجود به این تقریب آورده، یعنی اینو همه قبول دارن که در شک در طهارت عند الصلاة استصحاب طهارت جاریه بلا معارض، که استصحاب عدم صلاة حالت طهارت یه معارضش نیست. همینه، یعنی شک منصر یک شکه، یه چون یه شک بیشتر نیست دیگه. شما همونی که ایشون در معلوم تاریخ میگه، شما در معلوم تاریخ شک ندارید، و اگر بخواید معلوم تاریخ و به لحاظ حادثه دیگر بسنجید، مردش به قیده که خروج از بحثه، که حالا اینو انشاءالله بعد اشاره خواهم کرد. ایشون سه قسم کرده، نه دیگه، اگر ظرف باشه اصلا دیگه شک واحد بیشتر نیست دیگه. شما بعد از آنی که در مثل قضیه شک در طهارت این از صلاة شما استصحاب طهارت میکنید دیگه، در معلوم و تاریخ اگر ما بخوایم به لحاظ زمان تفصیلی جاری کنیم باشون موافقیم، نه به لحاظ زمانه، به لحاظ زمان اجمالی ما الان شک داریم، شکمون اینه که آیا مقدم بوده اون حادثه مؤخر بوده. شک سببیت شرعی نیست آقای من، تقدم و تأخر حادث که سببیت شرعی نداره. بله بله بله، اونجا در حقیقت عمود زمان آقای من، اگر به لحاظ حادثه دیگر بسنجید شک دارید دیگه، نمیدونید که آیا کریت این الملاقات بوده یا نه، ولو کریت عند الزوال بوده، اما استصحاب میگه عدم کریت عند الملاقات، چون احتمال میدید ملاقات قبل از زوال بوده. نگید منشأ شک تقدم و تأخر کریت، اون شک سببیه. ما میگیم شک سببی جاییه که سببیت شرعی باشه، نه این سببیت تکوینیه، تکوینن تردد ملاقات بین قبل و بعد از زوال منشأ اینه که آیا اندل کریه ملاقات بوده یا نبوده.
بگیم مشکوک ما تمامیت
موضوع تمامیت موضوع مشتریه مصبب از جهر تمامیت موضوع با عنوان قیدی داری فرض تمامیت، تمامیت یعنی چی؟ این باشد آن باشد، این باشد آن باشد، کلام اینه که اگر شما زمان کریه چیو معلوم فرض کردی تا همونجا من کریت عند الزوال بود، خب کلام اینه من اگر احتمال میدم ملاقات قبل از زوال باشه، من میگم این کریت زمانش به حسب زمان تفصیلی معلوم زواله، اما من نمیدونم اندل ملاقات بوده یا نه، چون احتمال میدم ملاقات قبل از زوال بوده، پس من نمیدونم آیا اندل ملاقات کریت بوده یا نه، استصحاب دیگه کریت اندل ملاقات نبود. حالا مجددم این تیکه چون مرحوم نائینی یه تکمله‌ای داره که اونو اشاره خواهیم کرد در فواید، تکمله تفصیل میده بین صور، ایشون میگه در مسئله اسلام و موت مورث و کذا در معلوم تاریخ استصحاب جاری نمیشه، در مثل کریت هم اگر معلوم تاریخ باشه استصحاب جاری نمیشه، یعنی در هر دو فرض، هم فرض اول فرض سوم ایشون استصحاب جاری نمیشه، تنها جایی که در معلوم تاریخ استصحاب جاری میشه توارد حالت این متضاده اینه که خروج از بحث مونه.
اگه حکومت باشه، اگه امت رو تاریخ اثر نداشته باشه، بس معلوم تاریخ جاری بشه؟
بله،
بلکه ایشون فرض
گرفتن
حتی اگه در
مسئولیت
اصلا نداشته باشه در معلوم هم جاری نمیشه،
دیگه سوال ما ایشون میگه در معلوم جاری نمیشه به لحاظ اینکه اصلا موضوع نداره،
اگه
فقط این جهت باشه. به مناسبت اینکه اگر قاعده اینا یه رو ملتزم نشی، ما اصل داریم اینجا، اثبات میشه که این خانم مادر نیست، نتیجه سر حرمت نظر همون نتیجه ای که نائینی مترتب کرد با اثر عدم ازلی مترتبه. دیگه اثر عدم ازلی خاصیتش اینه که مورد رو از بابه که استصحاب حکم ظاهریه دیگه، عموم بعد از آن که موضوعش به اصل ثابت شد. مرحوم آقای نقل میکنه ظاهرن که خود مرحوم نایلی مثال ها رو زده در مصباح، من از مصباح اینجا نقل کردم تو همین بحث ما، همینجا تو ما همینجا تو بحث مجهول اتایی مرحوم آقای هم همینجا ازشون نقل میکنه دیگه اشاره شاره، ولی بحث تفصیلیش آقای خویی همینجا فرموده. موافقه اتصاب عدم اون بودن اثبات و حرمت نظر میکنه.
جایی نیست مرموهای نایینی فرمودن این استعمال از طرف طرف معنانی دوریشون میکنه هم
نه یکی مدلول که انه اون ممکنه التزامی کلام باشه، مدلول مطابقی حکم واقعی، تعلیق حکم واقعا بر این موضوع که انه اون بالملازمه، ملازمه عرفیه که انه این داره، با این که پس بنابراین اثباتنم احراز دخیل در قلیزا مروای خویی هم اشکال استعمال لفظ متعدد رو برایشون نکرد.
نه به احتضاب کلی تحت کلی تحت کلی تحت کلی تاریخ اون صورت چهارم
صورت چهارم صورت چهارم که مشغوله تاریخ عدم یکی از حالت در زمان دیگر عدم تامه منظوره دیگر عدم ناقصه
عدم ناقصه
عدم یکی در زمان دیگر عدم ناقصه
عدم حسنه ولی قلب تام من اول بود که بگفت جاری میشه
یعنی کنه ناقص و کنه ناقص باشه مشکل عدم سبقه یقین داریم که
لحظه پس استحاب عدم در زمان آخر
یعنی در زمان دیگری عدم تامه میکنم جاری کنیم دیگر گفتیم ظرف استحاب اون حادثه دیگر نه قید
گفتم بر نفس عدم یک حادث در زمان حادثه دیگر
عدم کلی یقین عدم کلی یقین تامه نیست عدم کلی یقین
خودش تامه
هست خودش
عدم زید نیست عدم هم
عدم زید اون کاره تامت یعنی اینکه وجود عدم، اما نسبت به کریت این آب وقتیه میگید این آب یه وقتی کر نبود در حال ملاقات هم کر نیست، این شما سیده تامه میگذارید اگر
یه
همون بود که اگر شما این سیده تامه میگذارید
یه
بود رایزه
ناقصه میشه یه جدا بود که موضوع میشه یعنی مرکتم از رو بود
دیگه اشتباه شما فهمدن که لایزه ناقصه سواه اشکالی که بعضی میکنن میگن که قید مستحب میشه پس
لایحه مال مورد قیده مال مورد قیده اینجا قید اینجا نفس العدم نفس العدم نفس العدم خودش نفس خلق محصول برای زینا
میشن
تا گفتیم دیگه برای بعضی اشتباه کرده بودن گفتیم منظور مرحوم آخون اینجا همون لیسه این آقصه است مثالایی هم که میدنن لیسه این آقصه مثال میدنن دیگه عدم اتفاق و کلیت مثال میدنن نه عدم وجود کور خارج هست
اگه اون باشه بس خیلی نمیشه
نه از میشه کور وجود نمیشه تا اتفاق میکنه
از زمان
این آب وضعیت این آب اگه کور وجود نداره الان وجود نداره الان وجود نداره
این آب پس نجس شد نداره باشه بر عدم تامه همین بس میشه
اون جاری میشه استصحاب عدم دیگه اونا ایفه تامه جاری میشه
به لحاظ واسه دیگه اگه اثر داشته باشه همین اشکال من مخون بس پیاده میشه
بله اون بحث دیگه هست
ولی اگه نمی کنیم که ما عدم و تامه بگیریم یا ناقصه بگیریم همین بحث پیش میاد در
بحث استفادش بله